أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. درباره ارتباط حکمت عملی و نظری، یعنی بایدها و نبایدها به بود و نبودها، از آیات قرآن کریم چند راه استفاده می شود. گاهی خداوند یک مسئله که مربوط به جهان بینی است و بود و نبود است طرح می فرماید، بعد اونجایی که مربوط به حکمت عملی است و باید به نباید است اون را تذکر می دهد. نظیر همین آیه محل بحث قبلی که آیه سوم همین سوره مبارکه یونس که فرمود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه. که اول اون جهان بینی است، بعد این ایدئولوژی به اصطلاح حکمت عملی. و مشابه این هم در آیات دیگر هست. گاهی به عکس این است، اول دستور حکمت عملی دارد که این کار را انجام بدید، خدا را عبادت بکنید، عدل را رعایت بکنید، از ظلم بپرهیزید. چرا؟ برای اینکه ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، که اول اون بو باید و نباید ذکر میکنه، بعد اون بود و نبود و هستونی صحبت میکنه. این دو امر دو سبک درباره مبدا، مشابه این دو سبک درباره معادم هست. گاهی جریان معاد را ذکر میکند که انسان بعد از مرگ، ما مرگ از بین نمیرود، به حیات بعدی هست، بهشت هست، جهنم هست، حساب هست، کتاب هست. پس فتق الله که اول از یک بود و نبود سخن میگوید، بعد باید و نباید رو برای مترتب میکنه. گاهی هم به عکس است، اول فقط ایای فرحبون ایای فعبدون فتق الله و اذکر الله و مانند اون، برای اینکه بعد از مرگ حسابی هست، کتابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست و مانند اون، که اول از بود باید و نباید سخن به میان می آید، بعد از بود و نبود معاد. پس این چهار طایفه آیات شد. طایفه پنجم ششم دراجه به وحی و نبوت و ولایت و امثال ذالک است، که فرمود یه انبیای مرسلین وحی میگیرن، اولیای الهیان با فرشتگان رابطه دارن، معصومن از هر خطری محفوظن، بعد اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر میکنم، از اینا اطاعت کنی. که اول از بود وحی و نبوت و ولایت و خلافت و رسالت و امثال ذالک سخن به میان میآید، بعد دستور به اطاعت میده. طایفه ششم به عکس است، یعنی فهمد که از عده اطاعت کنید، حرفای اونها را بپذیرید، اونگاه دلیلش همون حکمت نظری است، برای اینکه اینا کسانی هستند که از وحی با خبرن، اینا با خدا ارتباط دارن، اینا با فرشتگان ارتباط دارن، اینا کلام الله را دریافت میکنن، در تلقی معصومن، در حفظ معصومن، در ابلاغ و امشاء املا معصومن و مانندون. این شش طایفه را شما در قرآن کریم در آسف که آیات گوناگون میبینید. حالا وقتی از حال شریفتون به این طوایف سته معنوس بود، در خلال میتوانید فیش برداری کنید، شماره گذاری کنید، به فهرست برداری کنید. تنظیم بکنید، مثلا کدوم آیه ناظر به این امور ششگان است. مطلب دیگر اون است که این که فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بها واطمئنوا بها والذين هم آياتنا الآيات غافلون، از دو گروه یاد کرده است، به دلیل اینکه این غفلت را با تکرار الذين ذکر فرمود، نه فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها وهم عن الاخره غافلون، فرمود والذين هم آياتنا غافلون. این نشون میده که دو گروه هست، یه عده منکر هست، یه عده در اثر غفلت به منکر ملحق میشوند، برای اینکه این غفلت مستمر کم کم انسان را به اون وادی انکار منتهی میکنه. معاذ الله. مطلب بعدی آن است که رضا و طمأنینه دو قسم است، یه رضای صادق داریم یه رضای کاذب، یه طمأنینه صادق داریم یه طمأنینه کاذب. بعضی ها میپسندن، اما چی رو میپسندن؟ اگر رضا صادق باشد اون مرضی خوب رو انتخاب میکنن، و اگر رضا کاذب باشد مرضی کاذب رو انتخاب میکنن. تو معنی نه و آرامش هم همین دور است. بعضی گرفتار امر کاذبن، یعنی احساس مسئولیتی خطری ناامنی نمی کنن، اما یه احساس کاذب است، مثل انسان تخدیر شده. انسان تخدیر شده اگه زلزلی هم بیاید، سیلی بیاید، او احساس خطر نمی کند، هرشم آجیر بکشن او چون نمی شنود، یا خوابیده است یا غافل است یا کر است، در امن، خود را در امن می بیند، اما یه امن کاذبی است. فرمود این رضای که اینا دارن یه رضای کاذب است. رضای کاذب به دنبال تیرگی به تاریکی حرکت میکند، برخلاف رضای صادق که نه تنها خودش روشن است، روشنایی را هم به دنبال دارد. این جریان صبح کاذب و صبح صادق تو این ادبیات ما نقش سازنده‌ای دارند. میگن این صبح کاذب نه تنها خودش کاذب است، به دنبال شب تار است، و صبح صادق نه تنها خودش صادق است، به دنبال او روز روشن است. تا صبح صادق چی باشه؟ صبح کاذب چی باشه؟ تشخیص صبح صادق و صبح کاذب به عهده یک منجم اخترشناس است، مثل آتش صادق و آتش کاذب. آتش کاذب به دنبالش هلاکت است، چه اینکه خودش به دنبال بیماری طولانی است. کسی که تازه از اتاق عمل آمده تو تخت آسایشگاه احساس آتش میکند، یه احساس شدیدی، اما پزشک و معالج میگوید که الان چون دستگاه گوارش او جراحی شده است، اگه یه قطره آب به دستگاه برسد ضرر دارد برای او، بگذاری این آتش رو تحمل بکند، بعد که حالش خوب شد بهش آب بدی. این آتش، آتش کاذب است. اگه بهش پاسخ دادید این بیمار بدتر می شود و می میرد. آتش صادق آن است که بالاخره انسان سالمی است، حرکتی کرده، تشنه شده، آب گوارا می طلبد و جذب می شود. تشخیص این که کدوم آتش کاذب است، کدوم آتش صادق، به عهده یک پزشک معالج است. تمدن ها هم همینطوره، کدوم تمدن صادق است، کدوم تمدن کاذب، اون بهده و صاحبان وحی است، کدوم بازی خوبه، کدوم بازی صادقه، کدوم بازی کاذب، کدوم نشاط کاذبه، کدوم نشاط صادق، کدوم گفتگو صادق است، کدوم گفتگو کاذب. فرمود رضا اینطور است، اینا یه رضای کاذبی دارن، طمأنینه دارن، اما یه طمأنینه کاذب. در سوره مبارکه اعراف فرمود لا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون، اینا الان کاملا احساس امنیت میکنن، اما یاد آدمی که تخدیر شده است احساس امنیت میکنن؟ امنیتی که انسان تخدیر شده احساس میکنن که امنیت صادق نیست. فلا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. اگر مکر برای اینها، مکر الهی یقینا دامنگی اینها می شود و به حیات اینها خاتمه می دهد. اینها چون از مکر خدا خبر ندارن احساس امنیت می کنند. آیه 99 سوره مبارکه اعراف این است که افامنوا مکر الله فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. امن صادق مال مردان با ایمان، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن، که لهم الامن خدا وعده میداد. اینا امنیت دنیا دارن، امنیت آخرت دارن، امن صادق. اما افامنوا مکر الله فلا یامنوا مکر الله به امن کاذب الا القوم الخاسرون. خب اونا که الناس نیام ازاماتون تبهو، اینا که غافلن، اینا که خوابیدن، اینا که تخدیر شدن، پی سکرتهم یعمهو. خب اگر کسی مستانه احساس امن می کند، یه امن کاذب است دیگر. پس این طمأنینه که دنیا زده ها نسبت به دنیا دارن یه طمأنینه کاذب است. تو معنی صادق علا به ذکر الله تطمئن القلوب است، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه است و مانند اون. اینا منزله صبح صادق است که هم خودشون صادقن و هم روز روشن را به دنبال دارن. اونا منزله صبح کاذبن که هم خودشون دروغ بگن هم به دنبال شب تار راه میفتن. اینطور نیست که صبح کاذب با روز رابطه داشته باشه، که این به دنبال شب تاره. بالاخره پایان شب تار صبح کاذبه دیگه، شب بلاخره. منتها دروغ میگه من روزم. کاذب بودنش برای اینه که یه نوری امتدادی بالا سرش پیدا شده و دروغ میگه من روزم، هنوز روز نشده. روز آن است که افق روشن بشه. بنابراین این رضا رضای کاذب است، این امن امن کاذب است و قهرن اون خطر هم اینا رو تعقیب بکنه. غفلت هم همین طور است. اینا که غافلن، کسانی که تلهیهم تجارتون و بیعون عن ذکر الله، درس و بس از ذکر الله، قیوم و قیام و قعود عن ذکر الله، همه مشاغل اینها رو از یاد خدا باز می‌داره. در قبال مردان الهی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله هست. پس خطر غفلت هم کم کم به خطر لایرجون لقاء الله قفل می شود. البته این دو گروه تفاوت دارن ولی یه جهت جامع مشترک هم دارن. در سوره انشقاق هم ملاحظه فرمودید که همه انسان ها به لقاء الله می رسن، منتها بعضی به جمال الهی، به مهر و لطف و صفا و وفای الهی، بعضی به قهر الهی که نام المجرمین منتقبون. تعبیر لطیف قرآن کریم این است که اینا هیچ پناهگاه جز آتش ندارن. نفرمود به این که اینا دو دار جهنم میرن. یک کسی بگوید پناهگاهشون آتش است یعنی چی؟ اینا شاید از آتش بدتر فرار بکنن به جهنم پناهنده میشن. اون چیه خدا میدونه. این واژه مأوا یه بار مثبتی دارد، یعنی پناهگاه. یه وقت هست میگن که مسکن، میرن اونجا مثل تعبیرات دیگر. اما علم یجد که یتیمن فآوا، این تعبیرات یا مثلا مأواهم کذا فعبو الالکف، این تعبیرات قرآن کریم نشون میداد که این واژه بار مثبتی دارد، یعنی پناهگاه بالاخره دیگه. چقدر اینها بیچارن که جهنم پناهگاه ایناست. چه عذابی هست که این آتش تازه پناهگاه اوناست، که پناهی برن. البته اون نار الله الموقده التي تطلع على افئده، اون مراتب بدتر است، قابل تصور نیست. یه وقتی آدم بالاخره خانه آدم آتش میگیره، خودم فرار میکنه. لباس آدم آتش میگیره، بالاخره لباس از تن در میاره. یه وقتی بدن آدم آتش میگیره، خب میمیره راحت میشه دیگه. یه وقتی روح آتش گرفته، مشکل اینه که لا یموت فی ولا یحیا، اون چه کنه؟ با یحتمل، اما دلیل میخواد. این تعبیر مأوا کم نیست، شاید بیش از 10 جا سخن از مأوا، مأواست، مأواست. این اگر از سنخ نار الله الموقده باشد التي تتر رفده، علاج پذیر نیست. این یه وقت از جای آتش گرفته، خب بدن آدم میسوزه، بدن آدم میسوزه، بالاخره 2 روز 3 روز یا بیمارستان یا غیر بیمارستان میمیره، راحت میشه. اما اگر روح آتش گرفته چه کنه؟ دیگه خاموش شدنی نیست. اگر نار الله الموقده شد تتلو ار رفته، دیگه علاج پذیر نیست و اون چنان بی علاج است که در پایان سوره مارکه هر شب لا یعذبه عذاب، لا یعذبه عذابه احد، از اون عذاب بالاتر فرض ندارد. برای اینکه هر کسی رو، حالا اصحاب اخدود، اصحاب اخدودی که گذاشتن تو کانال آتش دارن میسوزن، اینا عذاب محض نیست، برای اینکه اینا بی جای امیدوارن بالاخره. اگر کسی بعد از مرگ را نپذیرد، میگه خب میمیرم راحت میشه. و اگر بعد از مرگ را قبول دارد، مؤمن است، میگه که پاداشم اونجا میگیرم. بالاخره یه امیدی در قلب انسان سوختی هست. ولی اگر وارد صحنه شد که فهمید اینجا ابدی است، و اون که عذاب میکند عدل محض است، نه مفری هست، نه او معاذ الله غیر عدل حکم میکند. اینه که لا یعذب و عذابه او عدل، هیچ کس مثل خدا در قیامت عذاب کننده نیست. خب فرمود اینا هست با آتش پناهی برن، مثل در دنیا به چی پناه میبردن؟ با معصیت پناهنده میشدن دیگه، یعنی خیال میکردن خستگیشون رو با اسیان حل میکنن دیگه. الهی که مأواهم النار به مکان یکسی بود. جلو بودن غیره ها، همون عذاب جهنمه که سوره مبارکه نساء گذشت دیگه. و همین این تعبیر مأوا نسبت به اون نار الله المنقده میتونه مأوا باشه دیگه. نار الله المنقده همیشه در حال افروختن است دیگه، احتیاج به تجدید جلد نداره. این بدن است که میپوسد، چون این لامسه به وسیله این نیروی پوستی اینها محفوظ میمونه و قسمت مهم لمس را ذات اقدس اله تو این پوستا تعبیه کرده که انسان احساس خطر بکنه، احساس رفاه بکنه، ببینه چی نرمه چی زبره، با لمس کردن حل بکنه یا جذب بکنه یا دفع. اگر لامسه رو از دست بده یا احساس عذاب نمیکنه یا خیلی کم. همون وقتی لامسهش رو از بین رفت، دوباره ما لامسه می رویانیم برشون. لیزوق العذاب کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیزوق العذاب. اما حالا در جریان نار الله الموقده التي تتلع الافئده زبان از لامسه نیست که حالا سوخته بشه، خاکستر بشه، دوباره بروید به چه ثابتی. بله معلوم میشه که از او به این آتش پناه میبرد. بله از او به این آتش پناه میبرد. اگه گرفتار اون بشه جا برای مأوا نیست، در باره او شاید مأوا تعبیر نشده. در باره این جهنمی که از سنخ آیه سوره نساء است که کلما مزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لهم مقام من حدید و مانند اون، به این پناه میبرن از نار الله المقدر، نه اینکه نار الله المقدر برایشون مأوا باشه، چون این تعبیر درباره اون نیست. بالاخره ما بخوایم ظاهر رو حفظ بکنیم اینه. اون جریان بشر هم به عذاب علی هم تو هم بحثای خودش گذاشت که معنی حقیقی خاص خودش داره، این تحکم نیست. برای اینکه بشر یعنی بشارت بده، بشارت نه یعنی مژده، بشارت بده یعنی خبری ابلاغ کن که اثرش در بشره معلوم بشه. حالا ما تو عرفمون بشارت رو به خبرهای نشاط‌آور اختصاص میدیم، این با کاری به مواجه نداره. مسرت هم اینطوره، اون خبرهای تلخ هم مسرت بخش است، خبرهای شیرین هم مسرت بخش. مسرت بخش یعنی چی؟ یعنی اثر این گزارش در اسحاریر وجه و خطوط وجه ظاهر میشه. برخه آدم در هم میگشه دیگه، حالا یا میخنده یا در هم میگشه، در هر دو حال سروره. اسحاریر یعنی خطوط صورت. حالا ما در اصطلاحمون خبرهای نشاط‌آور رو میگیم مسرت بخش، میگیم بشارت، وگرنه بشارت هم در خبر تلخ است هم در خبر شیرین، اون که اثرش در بشر روشن بشه. اما حالا معواد که بار مثبتی رو به همراه دارد، یعنی پناهگاه، اگر ما هیچ دلیل نداشتیم میگیم از باب تحکم است. اما اگر توانستیم یه راه های دیگری رو طی کنیم، همون بر تحکم نمیشه، یا جمع هر دو بحث رو میپذیریم. خب این به ماکان یکسبون هم نشانه آن است که موعظه و ارشاد در اون اثر نمی کند. هم کانه است که فعل که استمرار میرسونه، هم یکسبون است که تدریج و تداوم را به همراه دارد. کان و یکسبون همیشون کار میکردن دیگه. حالا اگه کسی احیانا یه بار لغزید، او که گرفتار چنین کیفری نمیشود که. اگر یکسبون هم بود شاید گرفتار چنین کیفری نمیشد. اما کان و یکسبون، این کانه که دلالت بر استمرار دارد، روی این فعل مضارع مستمر در بیاید، برمشه سنت و سیرت اینا اینه. در مقابل کسانی هم که رضایشون صادقه، به لقای الهی مطمئنن، رضایشون صادقه، طمأنینتشون صادقه، به جای غفلت ذکر و فکر دارن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، که مهمترین مصداقش هم جنت ولایه بود که ذکر شد. مطلب دیگر اون است که این کریمه ده آیه ده سوره مبارکه یونس برنامه تسلیسی بهشتی ها را ذکر میکند که حدوث سخنان اینها با تسبیح خداست، دوام و بقای اینها با سلام همراه است، بخش پایانیشون حمد است. یعنی در هر مقطعی این مثلث محفوظه. چیزی رو بخواهند با تسبیح میخواهند، برخوردی که با یک دیگر دارن هم مسالمت آمیز است، هم تسلیم میکنن، سلام هم از اسمای الهی است، قولن و فعلن این سلام را دارن، و بخش پایانی دعوت به دعایونها هم حمد خداست. مرحوم امیرالاسلام در مجمع و برخی دیگر دارن که به جای تسمیه و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن مؤمنان در دنیا، اونا تسبیح دارن که دعوای اینها در بهشت سبحانک اللهم است، با تسبیح شروع می شود در قبال تسمیه. شاید این لازم نباشد، برای که تسمیه نه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، یعنی نام خدا را بردن. حالا یک کسی خواست وارد کار بشود، بگد یه وقت دستور میدن شما نماز بخونید یا فرون ذکر میخواد بگید، اول بگید بسم الله الرحمن الرحیم، دستور خاص است، البته اون دستور خاص متبع است. یه وقتی میگن که ذکر خدا را بگی، لا تکرم مما لم یذکر اسم الله، نمیگن بسم الله بگید، بگید نام خدا را بگید. حالا این ذبح و نهر و تذهیه، یکی سال میخواد گوسفند سرش ببرد، مرغ سرش ببرد، لازم نیست بگه بسم الله الرحمن الرحیم، که بگه سبحان الله کافی است، الله اکبر کافی است، لا اله الا الله کافی است، و نام خدا را ببره. حالا میخواد وارد جایی بشه، سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله، نام خدا به یاد خدا باد باشه. اونجا که دستور خاص دادن مثل دعای مخصوص، مثل نماز مخصوص، اگر یه چیزی گفتن که وقتی میخواد بگی اول بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بعد این جمله رو بگو، اونا یه اخذ به اونا حتما باید همونجور باشه. اما این مطلقاتی که دارد که هیچ کاری اگر بدون نام خدا بود ثمر نمیدهد، یعنی نام خدا رو باید ببری، مثل قربانی کردن، سر گوسفند بریدن، سر مرغ بریدن. حالا کسی سر مرغ رو خواست با سبحان الله ببره، این تو نیست که حرام بشه که، با الله اکبر ببره، باید نام خدا رو ببره. بنابراین این که ما بگوییم تسبیح به اشتیاق به جای تسمیه است، این طور نیست. این تقریبا قسم شی قسم شی است. تسبیح هم از تسمیه است دیگر، مگر اینکه نص خاص بیاد که کجا مثلا سبحان الله لازم است و کجا بسم الله لازم. این همی بند. مطلب دیگر آن است که تحیت اینها در قرآن کریم، حالا چرا اینا رو نقل میکنه؟ البته یه سلسله نعمت‌های معنوی، یه سلسله نعمت‌های جسمانی محسوس، اینا رو نقل می‌کند برای ترغیب. اما فرهنگ بهشتی‌ها رو چرا نقل می‌کند؟ اینا چی جور زندگی می‌کنن؟ اینا چی میگن؟ این برای آن است که به ما بگه شما بهشتی منش باش، اینجا هم این چنین باش، چون که اینجا این عده این چنین هستن. این که فهمد اونا دعوای اونها سبحانک اللهم است، یعنی شما هم با این دعا و نیایش و سخن کلام به سر برید. تحیت اینها سلام است. خب تحیت اینها سلام است، با یکدیگر که برخورد میکنن سلام، با فرشته ها که برخورد میکنن تحیت هم یو یلقونه سلام، ذات اقدس اله که اینها را میپذیرد، اینها به لقای خدا میروند، سلام القول من رب رحیم، خدای سبحان به اینها سلام میکنه، فرشتگان به اینها سلام میکنه، اینها هم به یکدیگر سلام میکنند. یعنی یا ایها الذین آمنوا، تو دنیا هم کسید این فرهنگ رو میتوانید داشته باشید. در جریان اینکه بهشتی ها اهل کینه و حسد و سب و شتم و اینا نسبت به دیگر نیستن، تو سوره مبارکه اعراف و مارنده آمد است که و نزعنا ما فی صدورهم من غل. اصلا در آیه 43 سوره مبارکه اعراف این بود که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، اصلا کینه ندارن نسبت به هم، مثل ملائکه هم. خب ملائکه مقاماتشو فرق میکنند، وما منا الا له مقام معلوم، اما این چی نیست که حالا ملکی کینه ملکی داشته باشد، حسد داشته باشد که چرا من اینجورم. ما هم الان مجاری ادراکیمون همونطوره، هرگز سامعه ما کینه ندارد که چرا من نمیبینم، سامعه میگه من کارم همینه دیگه، باید کار خودم انجام بدم. حالا باصره کینه داشته باشد که چرا من نمیشنوم، سامعه کینه داشته باشه که چرا من نمیبینم، حسادت داشته باشه اینطور نیست. به ما منا الا له مقام معلوم، قوای درونی ما هم داره، یه حس است، یه وهم است، یه خیال است، یه عقل است، یه عقل عملی است، یه عقل نظری است، هر کدوم مشغول کار خودشونن. اینطور نیست حالا عقل نظری بگه من چرا تصمیم نمیگیرم، عقل عملی بگه من چرا اندیشه ندارم، هر کدوم برای کار خودش خلق سر شدن. هیچ قلی، دقلی، خیانتی، کینه، حسدی، تهاجمی بین این قوای ما نیست. یه وقتی مثلا سامعه نگران باشد که چرا من کار باصره را انجام نمیدم، یا باصره متأثر باشد که چرا من کار سامعه را انجام نمیدم، اینا به منظره فرشتگانی هستند در درون ما تعبیه شده. بله؟ بهشتی ها، اینا که بخوام برن بهشت، اینا که بخوام برن بهشت بالاخره از دنیا وارد میشن، یا دفعن یا رفعن از این نعمت نزع کینه برخوردارن. و یا لذالک اینه، اینا که تو دنیا هستن یا نظیر انبیاین، اولیاین، صدیقینن، شهداین، صالحینن که مصدقون بعضهم لبعضینن، نسبت به اینها کینه نبود. ذات اقدس اعلام فرمود که ما هم توفیق میدیم کینه نسبت به اینا راه پیدا نکند. تا کنون که نبود، از این بعدم دفع میکنیم نه رفع. این مال اینا مؤمنینی که احیانا مشکل کینه داشتن، حسد داشتن، اختلافی داشتن، قهری بود، رنجی بود، ترکی بود، هجرانی بود، اینها خب بالاخره مؤمنن، اهل ولایتن، اهل قرآن و اطرتن. ذات اقدس اعلام فرمود که ما اینا رو تطهیر میکنیم، تنزیه میکنیم. اگر بقایایی از حسد و کینه و اینا تو دل اینا هست میگیریم، رفع میکنیم، بعد از تطهیر وارد بهششون میکنیم. اگر مردان بهشت دفعن او رفعن منزه از کینه ان، در سوره مبارکه 8 فرمود که مردان الهی در دنیا سعی میکنن بهشتی زندگی کنن. میگن ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یعنی ما گفتیم فرهنگ بهشتی ها چیه؟ تا شما از ما بخواهید در دنیا که هستید اینجور زندگی کنید. خب اینی که میگه ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، این که دیگه از سنخ اون دعاهایی که خدای ما مسکن بده، به ما مال بده، به ما نعمت بده، به ما فرزند بده که نیست که. میگه خدای اون توفیق بده که کینه احدی از مؤمنین در دل من نباشه. مگر اسرار رو باخبر نیستم. این میشه بهشتی بودن. لا تجعل ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. نه تنها همسایه و همشهری و هم درس هم بس، کینه احدی از مؤمنان در دل من نباشه. خب اینا میفهمن قرآن چرا فرهنگ بهشتی ها را ذکر میکنن. اونها که روشن است در بهشت چه خبر هست، اونا را خدا فرمود هم نعمتهای ظاهری هم نعمتهای باطنی، اونم تو ادعیه آمده. اما بهشتی ها چیجور زندگی میکنن، چیجور با هم برخورد میکنن، این رو ذکر میکنن تا مؤمنین در دنیا بهشتی منش باشه. خب دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. ذات اقدس اله به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهد و سلام، اونطوری که در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، فرمود به این که اینا که میان تو مجلس درس تو، مجلس وعظ تو، برای اقامه نماز در مسجد میان و مانند آن، اینا چند گروه هست؟ اونا که میان حالا با تو گفتگو کنن، یه عده میان که حرف خودشونه بزنن، مثل کفار و منافقان لدود و لجود، اینا نمیان که حرف تو را بشنون، که اینا میان حرف خودشون رو بزنن. اصلا اینا میان که حرف خودشون رو بزنن، نه که حرف تو رو گوش بدن. تو در جوابشون این چنین بگو، این چنین بگو، این چنین بگو. اما به اذا جا اکل الذین یؤمنون الذین یجادلون فی آیاتنا، اونا اصلا برای جدال میان که حرف خودشون رو بزنن. این راهشون چیز دیگه است، با اونا اینجا برخورد. اما اونا که شاگرد تو هم، مستمع تو هم، مخاطب تو هم، و ازا جا اکل لدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. فبود وقتی که تو وارد مسجد شدی، اینا که میان پا درس تو، پای منبر تو، حرفای تو رو بشنون، قبل از هر چیز بگو سلام علیکم. اینی که ببینید خطبای نماز جمعه میگن سلام علیکم از اونجا هست. خب اونا که جزء اوساط از اهل محضرن، سلام را از تو دریافت میکنن، خیال میکنن تو داری سلام میکنی، سلام از تو تلقی میکنن. اونا که اوحدی اهل محضرن، میدونن تو رسول اللهی، سلام مرا داره بینا میرسونی. فقل، چون من میگم نه، من بگم اینا که آمدن پا درست بگو سلام علیکم، یعنی از طرف من بگو، این میشه سلام الله علی زید. اینی که ذات اقدس الله فهمون من به خیلی سلام میفرستم، نه تنها سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، کذالک نجزی. این انسان بهشت منش زندگی میکنه و چیزی برای او جاذبه ندارد که او را از درس و بحث و دین و افکار الهی و ولایت و اینا جدا بکنه، که این روح و ریحان است و جنت نعیم. اون سلام مرا برسون، چه لذیتی بالاتر از این؟ پس این فرهنگ مثلث دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله عالمین را ذات اقدس اله از بهشتی ها نقل کرده است تا مردان با ایمان بهشتی منش زندگی کنند. قبلا عرض کردیم به این که شما این صد و خوردی صفحهی که در تفسیر المنار هست، مقدمه بحث سوره بارکه یونس هست، این رو ببینید. حالا در جمع شما بعضی هم ببینن کافی است. اگر جایی نیازی به کمک فکری داشت ممکن آدم یا جلسه عمومی یا خصوصی حل کنم. این 120 صفحه مساله بسیار لطیفی داره. در همین بخش، همین جلد 11 تفسیر المنار صفحه 260، البته طبق این چاپ پایان مقصد پنجم از چون ایشون تقریبا 100 خوردی صفحه به عنوان مقدمه سوره مبارکه یونس بحث کردن که خلاصه پیام این سوره چیست. ایشون در پایان مقصد چهارم اونجا دارد که قال احد و کبار علماء آلمان، در یه محلی که بعضی از شرفای مکه هم حضور داشتن، یعنی یه محفل رسمی بود، حالا کنفرانس بود، همایش بود، هرچی بود، یه محفل رسمی بود، بعضی از بزرگان علماء آلمان گفتن ین بقی لنا ان نقیم تمثارا من الذهب لمعاویت ابن ابی سفیان سفیان فی میدان کذا من عاصمت نا برلین. جا دارد که با مجسمه ابو معاویه رو از طلا بگیریم و در میدان پایتختمون تو برلین نصب کنیم. بهش گفته شد لماذا؟ قال لانه هو الذی حول نظام حکم الاسلامی ان قاعدته الدموقراطیه را عصبیت القلب ولولا ذلک لعم الاسلام و العالم کله ولکنا نحن الالمان و سایر شعوب اروپه عربا او عربا مسلمین. ما باید مجسمه معاویه را از طلا تو میدان برلین بگیریم برای اینکه این نذاش اسلام پیشرفت بکنه. اگر اون نبود اسلام پیشرفت میکرد و الان اروپا رو میگره، برای که این دینی که به مردم بها میده، نظامش نظام مردمی است، آزادی است، استقلال است، دست و پای همه رو آزاد میکنه، میگه فقط خدا و دین خدا و قرآن و اطرت را تکریم بکنید، این دین مندنی بود و این آمده عربیش کرده اسلام را به عربیت بر اساس اون قد افلح من تزکا قد افلح من زکاها، اینا همه رو برداشت، قد افلح من استعلا را به آورد. اون وقت اروپا هم فهمید به اینکه این اسلامی که هستن مثل همین مکتبهای دیگه است، قد افلح من استعلا است نه قد افلح من تزکا، لذا اسلام پیشرفت نکرده. وگرنه ما همه اینها مسلمان بودیم. ما الان باید قدر او رو بدانیم که نگذاشت اسلام ترقی کند. از این مطالب تو این صد و خورده صفحه هست و الان هم همینطوره، درد فعلی هم همینطوره. الان غرب از کسی حمایت بکنند که عموی منش باشه و نگذارد اون اسلام نابی که امام رضوان الله علیه گفت یاده بشه. الحمدلله رب العالمین.